چند هفته دیگه بیاد. یه مشاوره‌ای داشتم، صحبت یه جریانی شد از همین جریاناتی که در جهان امروز فقط با اندیشه دارن پول در میارن. اصلا پول رو الان، موضوع پول منظور من نیست، یه وقت یاد نفتید امروز میخوام تشویقتون بکنم پول در بیارید، نه، موضوع بحث رو شما توجه بکنید. واقعا انسان شگفت زده میشه که ما در چه جهانی زندگی میکنیم. توجه میکنیم چقدر کسانی که بیندیشن و قدر اندیشه های خودشون رو بدونن، نگاه های خودشون رو ارتقا بدن، چه امکانات عجیبی در این جهان مقابلشون فراهمه. میگم اگر من حاصل اون گفتگو رو برای شما بگم، واقعا تعجب میکنید که این جهان، بعد در همین جهان ما این کارگر ساختمانی رو داریم، ما این مغازه‌داری رو داریم که تفلکی باید صبح در مغازه رو باز کنه تا شب، و این کار هر روزشه، جمعه نداره، شنبه نداره، زندگی نداره اصلا، تماما داره چکار میکنه؟ رو همون موضوع توانش رو صرف میکنه. خب دوستان، بیایم با شناخت تاریخ طبیعی جهان که من نمایش رو گفتم براتون، و با شناخت تاریخ تمدن، اولویت‌های زندگیمون رو تغییر بدیم. من و شما که تلاش میکنیم، خب روی یه اولویت‌های دیگه تلاش بکنیم. حتی اگر دنبال پول هستید، حتی اگر دنبال امکانات زندگی هستید، حتی اگر میخواید بهترین خونه، بهترین ماشین، بهترین امکانات، خب باشه، چه عیبی داره، ایرادی نداره، اما آیا مسیرش چه مسیریه؟ اولویت هامون رو اگر ما تغییر بدیم، بعد ما متوجه میشیم که چقدر جالب در این جهان میشه پیشرفت کرد و پیش افتاد. ما گاهی خودمون موجب عقب افتادن خودمون میشیم، گاهی به دست خودمون امتیازاتی که مقابلمون هست پس میزنیم. گویا مثلا ما میگیم ما نمیخوایم یه امتیازات رو داشته باشیم. خب چرا نباید داشته باشیم؟ خب نگاه کنید دوستان، من جهان رو به صورت تاریخ طبیعی، جهان رو به صورت یه نمایه ساده گفتم، تاریخ تمدن رو هم به صورت یه نمایه ساده گفتم. اگر بخواید مردان و زنان درجه یک و بزرگی بشید، یه رمز رو من امروز بهتون میگم و یه راز رو رازگشایی میکنم. این راز رو هیچ کی به شما نخواهد گفت، هیچ کتابی هم نخواهد اینو نوشت. توجه میکنید؟ میدونید چرا؟ چون تمام کسانی که در طول تاریخ سرشون رو چوبه دار رفته، جرمشون این بوده که رازها رو هویدا میکردن. توجه میکنید چون میگم و کسی حاضر نیست راز رو هویدا بکنه. دقت میکنید، هر کس هم یه رمزی، یه رازی رو پیدا کرد، میگه خودم استفاده کنم، به دیگران چی؟ حالا من به شما بگم که چه فایده ای داره؟ دقت میکنید، خودم استفاده. خب من این خصوصیت رو ندارم، تمام دانشجویان قدیمی من میدونم من در این زمینه اصلا حرف نگهدار نیستم. در جمعه از این نظر شما نمیتونید به من اطمینان بکنید، من هر چی یاد بگیرم یاد میدم و هیچی به عنوان رمز ندارم. خدا میدونه سالها پیش به بعضی از دانشجویان میگفتم که مثلا شما میایید درس اندیشه های برتر که من قبلا درسشو گذاشته بودم، هر چی من بلدم تو اون درس میگم. اینجور نیست که بگم مثلا یه نکاتی فوت استادی رو برای خودمون، نه، من اصلا این خصوصیت رو ندارم. اون چه که در اون درس میگم، اون آخرین چیزیه که دیگه من بلدم. توجه میکنید چی میگم؟ منتها چون مرتب من این خصوصیت رو دارم که معلوماتم رو جدید میکنم، لحظه به لحظه من با جهان پیش میام، دفعه دیگه ترم بعد شما همون درس رو بیاید میدونید مطالب جدیدتر و نوتر و قشنگتره. بعد میگید این دفعه قبل اینا رو به ما نگفت، خیال میکنید من اونا رو نگه داشتم. نه، من نگه نداشتم اونا رو، طبعا اون موقع همون بوده. دقت میکنید چی میگم؟ من درس انسان طبیعت معماری در دانشکده معماری میدادم، یه ترم درس دادم. خب بچه ها خیلی خوششون اومد، استقبال کردن اینا، رفتیم اونا نمره هاشون رو گرفتن رفتن ترم بعدی باز برای گروه جدید. بعضی از این دوستان خب با دوستاشون کار داشتن، می اومدن سر کلاس میشستن، بعد میگفتن که آقا شما ترم قبل یه حرفا رو به ما نزدید. گفتم از ترم قبل تا الان 3 ماه گذشته، شما تصور میکنید معلومات من باید تو این 3 ماه یه جور باشه؟ تا کنون من درسی رو در عمرم 2 بار تکرار نکردم. در عمرم من درسی رو 2 بار تکرار نکردم. درسی بوده که من 20 بار تا حالا دادم، ولی هر بار جدیدتر نوتر. میدونید چرا؟ چون من هیچی رو برای خودم نگه نمیدارم، هر چی بلدم به دانشجو یاد میدم. نمیگم ای باشه برای خودم یه روزی بالاخره ما باید استاد بمونیم فلان. طبیعت میدونید پاسخ اینجور افراد رو چی میده؟ وقتی که میدونه ته جیبهای معلوماتی من دیگه هیچی نمونده، باز تو مرتبه به من پول جیبی میده، میگه بیا بگیر چون تموم شد، چون همه رو دارید. شما 50 تومن از باباتون بگیرید 2 ماه خرج نکنه، یه تراول 50 همیشه تو جیبتون باشه، یه هر موقع نگاه کنه میگه خب این پول داره دیگه. توجه میکنید چی میگم؟ اما اگر یه چیز مفید بخرید میگه بچه‌ام پول نداره، باز یه 50 دیگه بذارم. طبیعت هم اینجوریه. او استاده اشتباه میکنن که فوت استادی رو برای خودشون نگه میدارن. تا وقتی که شما فوت استادی نگه دارید، طبیعت میگه داره دیگه، چی بهش بدم؟ ولی وقتی دادی رفت میگه تفلکی مفلس شد، هیچی نداره، توجه کنه هرچی داشت مرج کردینا. حالا من رازمو میگم بهتون، راز مردان بزرگ میدونید چیه؟ اون اساسی ترین چیزی که شما برای رشد نیاز دارید، اون اساسی ترین چیز اینه که بدونید جهان و تاریخ تمدن 2 پدیده خروشانه. ما ایرانی ها خیال میکنیم جهان یه پدیده ساکت و صامته، و که ما هر روز صبح که از خواب پا میشیم مثل دیروز دیگه، هیچ اتفاق شگرفی که تو زندگی ما نمیفته که. امروز مثل دیروز، دیروز مثل پریروز، پریروز مثل پس پریروز، آیندهمون مثل گذشته. اینا هر شبی که شما میخوابید در این جهان کیهانی ما، اون مقداری که بشر رصد کرده یعنی تا افق کیهانی، حداقل 5 تا انفجار بزرگ که برابر با میلیونها انفجار اتمی اتفاق میفته. یعنی ستارگانی در حال مردن هستن و ستارگانی در حال تولد، کهکشان‌هایی از هم میپاشن، کهکشان‌هایی به وجود میان. همین شبی که ما میگیم اینقدر آروم، الحمدلله شب خوبیه، ستاره ها را میبینیم، اگر شما بدونید در این آسمون چه انفجارهای عظیمی اتفاق میفته. از کوانت یعنی ذرات بنیادی، تا میدانهایی مثل میدان هیگز که میدانهای به اصطلاح بنیادی هستن، تا ابر کهکشان ها، شما یه جا رو ثابت نمی بینید. همه چیز در حال خروشه، همه چیز در حال توفندگی است. اصلا تاریخ جهان تاریخ توفندگی است. تاریخ تمدن چی؟ شما همین الانی که اینجا نشستید، مغزهای زیادی از انسانها داره رو مسائل علمی کار میکنه، رو مسائل تکنیکی کار میکنه. لذا فردا میرید میبینید گوشی های جدید موبایل اومد، نمیدونم ورژن های جدید کامپیوتر اومد، کارخونه جدید، نگاه مسائل اینا که یه مرتبه نمیاد که. تاریخ تمدن میدونید هنرهای جدید اومد، باورهای تاریخ تمدن میدونید چقدر توفنده است. همین الانی که من و شما اینجا نشستیم، میدونید تو جهان چه قوقاییه واقعا؟ ولی برای ما هیچ قوقایی نیست. صبح رفتیم دانشکده به صحیح و سلامت، الان هم اومدیم بعد زورم که اینجاییم، باز فردا هم میریم دانشکده، هیچ اتفاقی نمیفته. دوستان، مردان و زنان بزرگ جهان رو توفنده میبینن. اینو همیشه از من یادتون باشه. اگه بدونید و ایمان بیارید جهان توفنده است، در هر یک هزارم ثانیه داره خلق جدید اتفاق میفته. اگر بدونید تاریخ تمدن توفنده است، به شدت متراکمه و به شدت متحرکه. توجه میکنید الان شما پژوهشگری مثل سرن رو در نظر بگیرید، پالورمان رو در نظر بگیرید، پژوهشگری های بزرگ مثل استنفورد رو در نظر بگیرید، اینا دانشمندان بزرگ دارن اونجا مثل چی تلاش میکنن. واقعا تو مراکز پزشکی درجه یک دنیا برید، دارن رو مسائل، رو بیماری ها، رو نمیدونن فلان فلان. ما تا دیروز حتما باید عینک میزدیم، امروز با لیزر مداوا میشه و دیگه لازم نیست عینک بزن. ما تا دیروز باید حتما جراحی قلب باز و فلان و فلان، امروز از نانو تکنولوژی استفاده میشه، نانو ربات ها میرن قلب و جراحی میکنن اصلا بدون اینی که بخواید بدن رو بشکافید. خب اینا توی یک توفندگی داره انجام میشه. دیروز ما بزرگترین هواپیماهایی که داشتیم اینقدر ظرفیت داشت، امروز بزرگترین هواپیماهای دنیا داره تولید میشه که هنوز تولید نشده، چقدرش پیش فروش شده، با چقدر مسافر و یه دنیایی رو از زمین میتونه بلند بکنه. توجه میکنه چی میگه؟ دیروز ما شاتل‌های فضایی معمولی داشتیم، امروز شاتل‌های فضایی فوق تصور داره تولید میشه. پس ببینید تاریخ تمدنم توفنده است، ولی من و شما از این توفندگی بدوریم، خیال میکنیم همه چی در آرامشه، همه چیز آرومه. توجه میکنیم چی میگم؟ من و شما هم خوشحالیم، واقعا خوشحالیم، یعنی به معنای واقعی کلمه ما ملت خوشحالی هستیم. توجه میکنیم همه گیمون منتظر یه اتفاق ناگهانی غیبی هستیم که حالا یه اتفاق میفته. نگاه کنید واقعا حال ما رو ببینید، سرمون گذاشتیم رو متکای آرامش، هیچ فعالیتی نداریم، منتظر اینیم که یک اتفاق غیبی بیفته و همه چیز دگرگون بشود. بابا جان من، همه چیز داره دگرگون میشود، شما چرا خوابید؟ دقت میکنید چی میگم؟ خب از این جریانات بگذریم. دوستان اگر میخواید ریشه رشد رو در انسانهای بزرگ بکاوید، ایمان به تاریخ توفنده، چه تاریخ طبیعی و چه تاریخ تمدن، شما به این ایمان بیارید. بعد اگر راز نبود، اگر رمز نبود، اگر تنبلی رو از وجود شما نگرفت، اگر ندیدید شب هم نصف شب بیدار میشید، انگیزه کار پیدا میکنید. بابا وقتی که انسان به یک فضای توفنده ایمان بیاره، این توفان در درون خودش هم ایجاد میشه. 20 سال پیش منو دیدید عظیمی چه کار میکنه؟ آه ما داریم روی یک پژوهشی تحقیق میکنیم، خیلی خوب. حالا هم میبینید عظیمی تو داری چه کار میکنی؟ آه ما همون پژوهشی گفتیم 20 سال پیش، داریم رو همون تحقیق میکنیم. گویا جهان ایستاده که عظیمی تحقیق بکنه و بعد بیه بابا جون من این تحقیق دو روزه کهنه میشه، تو باید اینقدر. من همیشه این جمله رو به دانشجوام میگم، قافله تمدن منتظر هیچ کدام از ما نمیمونه، نمیسته تا ما بهش برسیم، ما باید بدویم تا برسیم. 20 سال ما روی یک طرح تحقیقاتی کار میکنیم، کار میفرماییم، درجه میکنیم چونگه 20 سال ما داریم کار. بابا جون من مردم کار کردن دوام شد، به پایانم رسید، جهان جهان توفنده است. لذا گاهی اخبار علمی جهان رو گوش بدید، خیلی عالیه، نشون میده که این جهان اونجا داره رو سلولای بنیادی کار میشه، اونجا داره رو نیروهای بنیادی کار میشه، اونجا داره رو فضاها کار میشه، اونجا داره وا چقدر داره کار میشه. شما همین جنب جوش این دانشمندان رو در نظر بگیر، میبینه که جهان چقدر شلوغه. تاریخ طبیعی جهان هم که چه عرض بکنم، همین باغچه تو حیات که شما خیال میکنید خیلی ساکت و صامته، میدونید چقدر صدا داره؟ این صدایی که تو این باغچه تولید میشه اینقدر تو صداش بالایه که گوش ما نمیتونه اون فرکانس رو بشنوه. تمام اون کرما، تمام اون باکتریا که دارن اون ذرات رو خورد میکنن، تجزیه میکنن، میدونید چه صدایی تولید میکنه؟ همین باغچه که یه متر در دو متره. اگر شما میتونستید وسیله بسازید که صدای این رو به گوش یک انسان برسونید، اون انسان در جا دیوونه میشد. یعنی این باغچه این بسر صدا داره، ولی چون اونقدر فرکانس بالایه، گوش ما تا یه فرکانس خاصی رو خوشبختانه میشنوه و الا که دیوونه شده بودیم. دقت میکنید چی میگم؟ مثل این میمونه که من بگم این لامپ همیشه روشنه، این لامپ در یه ثانیه چند بار خاموش و روشن میشه، ولی چشم ما نمیبینه اینو، ما خیال میکنیم این روشنه. این چند بار در یه ثانیه خاموش و روشن میشه. پس ببینید هیچ چیز در جهان ثابت نیست، همه چیز متحرکه و این تحرک چه قوقایی رو ایجاد کرده و ما به دور متکای آسایش رو گذاشتیم زیر سرمون و قشن خور رو پف عالی داریم چکار میکنیم؟ استراحت میکنیم. دوستان بیان واقعیت جهان رو و واقعیت تمدن رو اونجوری که هست یه لحظه تصویر بکنیم. این تصویر برای من و شما یک احساس برانگیختگی میده، یعنی واقعا زندمون میکنه، واقعا شوق تلاش، شوق و چه میدونم نشاط برای تکاپو رو به ما میده. وقتی که شما همه چی رو آروم میدونید، خب همه چی آرومه دیگه، چی میخواید؟ توجه میکنید؟ اولین چیزی که من و شما باید از این جلسه بدونیم اینه که ما یه نمایه ساده از تاریخ تمدن رو گفتیم، از تاریخ طبیعی جهان هم گفتیم. یادمون باشه که این نمایه رو وقتی ما مطالعه میکنیم به این قوقاش هم فکر کنیم، ببینیم چقدر تو جهان قوقاست، واقعا چقدر تو جهان معرکه است و چقدر هیاهویه و چقدر تلاشه و چقدر سرصداست. خب ما واقعیت جهان و تاریخ تمدن رو برای چی مطالعه میکنیم؟ در مرحله اول برای که یه احساس برانگیختگی به من بده. گاهی دیدید میگید من حال ندارم، توان میخوام یه کاری بکنم حالشو ندارم. توجه میکنید؟ چون این که ما حالشو نداریم به همین لحاظه. اگه بخواید حال پیدا کنید انشالله باید این جریان هیاهوی جهان و تمدن رو یه مقداری در نظر بگیرید. خب گام بعدی که من از شما خواهش میکنم گام بردارید و این تا هفته دیگه تمرین بکنید و عملا ببینید در این هیاهو چه سوالایی برای شما مطرح میشه. اینو واقعا ازتون خواهش میکنم، ببینید چه سوالایی درجه یکی براتون مطرح میشه. حالا فهمیدیم هیاهویه. نگاه کنید دوستان، شما دارید از یه مسیری رد میشید، میبینید یه عده جمعن، یه عده غیر عادی دور هم جمع شدن، میرید جلو میبینید اوه چقدر شلوغ و بلوغ اینا. اولین سوالی که میکنید چیه؟ میگه چه خبره؟ غیر از اینه دعوا شده، نمیدونم کالا برگ اعلام کردن، نمیدونم شیر یارانه ای میدن، چه کار میکنه اینجا، چرا شلوغه؟ اول سوال میکنید چرا شلوغه؟ تا حالا از خودتون پرسیدید جهان چرا اینقدر شلوغه؟ واقعا چرا اینقدر شلوغه؟ ما تو تعلیمات عرفیمون تصورمون اینه خداوند جهان را آفرید، در مسیر درست هدایت کرد، خودش گرفت به کار خودش، جهان هم همینجور آروم آروم داره میره جلو. بابا جون من، جهان آروم آروم نمیره جلو، خبرهای تو این جهان. بپرسید شلوغی برای چیه؟ خداوند نمیتونست واقعا جهانی آروم خلق بکنه؟ این سوال رو از خودتون بکنه، این شلوغی برای چیه؟ تاریخ تمدن چرا اینقدر شلوغه واقعا؟ یعنی چرا انسانهایی دارن از استعدادشون استفاده میکنن؟ واقعا این سوال دیگه. شما به کفشتون نگاه کنید، به لباستون نگاه بکنید، تمام اینا از الیاف مصنوعی و از مسائل تا دیروز همش چرم طبیعی بود و نخ طبیعی بود و فلان و فلان. من و شما اصلا فکر نمی کنیم که حالا این نوشته پولیستر، پولیستر اصلا یه مواد مصنوعیه، این رو بشر به وجود آورده. چرا به وجود آورده؟ نه بابا ما این کارا رو چیکار کنیم؟ تا دیروز می نوشت کتون، حالا نوشته پولیستر. با خودتون بگید واقعا چرا اینقدر شلوغ جهان؟ بعد یه چند تا سوال جذاب پیدا کنید. اینو خواهش میکنم دقت بکنید، یه چند تا سوال جذاب که جواب اونا براتون اهمیت داشته باشه. شما میگید من دوست دارم از استعدادهای درونیم و دورتر از خودم استفاده بکنم. خب کلید اینه که شما بتونید استعدادهای دور رو به خودتون نزدیک بکنید سوالات خوبه. من گاهی شما اومدید پیش من یه مسئله رو مطرح کردید، گفتم سوالایی که تو زندگی برات مطرحه بنویس برای من بیار، چون از روی سوالای فرد شما متوجه میشه این دنبال چیه. دقت میکنید چی میگم؟ سوال در این کلاس اونقدر اهمیت داره در تاریخ تمدن و تاریخ طبیعی که وقتی که شما سوال طرح میکنید در حقیقت، اینجا رو خواهش میکنم خوب دقت بکنید، لایه‌های زیرین مغز شما فعال میشه، همون چیزایی که اکثریت جا، همون لایه‌هایی که اکثریت جامعه ما اصلا اونو فعال نمی‌کنن. ما درصد زیادی از مغزمون در طول عمرمون اصلا فعال نمیشه. توجه میکنید چی میگم؟ مثل بخش‌هایی از سیستم یک کامپیوتر قدرتمند که شما اصلا فعالش نمی‌کنید، فقط همون فایل‌های دم دستی، همون پوشه‌های دم دستی که باهاش کار دارید. ما انسان‌های ایرانی شدیم حداقل فایل‌ها، حداقل فایل‌های مغز رو باز می‌کنیم، چون سوال اساسی نداریم که اصلی‌ترین سوالای ما سوالای امتحانیه، اونم که جزوه جواب داره دیگه، کاری نمی‌خواد بکنی برای سوال امتحانی که کسی زحمتی نباید بکشه، جزوه رو می‌خونی میره امتحان میدی، حالا فهمیدی نفهمیدی، عمق مسئله درک کردی نکردی، اونا مسئله نیست، مهم اینه تو برگه درست بنویسی. همین دوستان، تو قوقای تمدن و تو قوقای طبیعی یه چند تا سوال اساسی برای خودتون طرح بکنید. هرچه اون سوالا اساسی تر باشه استعدادهای نهفته شما به شما نزدیک تر میشه. خداوند جوری ما را آفریده که نیازهای ما پاسخ میگیره. شما نیازی طرح نمی کنید که پاسخ نمیگیره. کی سوال عمیق طرح کردید تا لایه های زیرین فعال بشه؟ نکردیم. یاد بگیریم چندین تا سوال، ممکنه بگید اوف مخم ترکید دیگه، خیلی سخته فلانه، به جان خودم نمیترکه، هیچ کارم نمیشه. دو روز میمونه، روز سوم مغز خودشو با شما هماهنگ میکنه. ما نمیخوایم این میلیاردها سلول مغزی تفلکی یا یه ذره به زحمت بیفتن. توجه بکنید یه سوال تر بکنید واقعا چالش برانگیز، دو روز بعد براتون میشه معمولی، میشه عادی. توجه بکنید شما نسبیت انیشتن رو ببینید، نسبیت عام و خاص، واقعا تا گذشته نه چندان دور میگفتن دو سه نفر تو دنیا فقط حرف انیشتن رو فهمیدن. خب نه، امروز اینجوری نیست، امروز خیلی ها فهمیدن، ولی واقعا فهم نسبیت بسیار مشکله که چی میگه این مرد. نسبیتی که تمام جهان فیزیک رو دگرگون کرد، کوانتوم که دیگه تمام جهان فیزیک که چه از کنم تمام باورهای انسان رو دگرگون کرد. ماکس پلانک در کوانتوم چی میگه واقعا؟ هایزنبرگ در عدم قطعیت چی میگه؟ دقت میکنید چی میگه؟ اینا واقعا سوالای سختی رو پاسخ دادن. پس مغز میتونه خودش رو هماهنگ بکنه. دقت میکنید هایزنبرگ چقدر دنبال همین جواب سوالش میگشت؟ خب یه خاطره ای داره ایشون، میگه یه شب که بعد سالها که دنبال این میگشت و هی فرمول پشت سر فرمول، آزمایش پشت سر آزمایش، یه شب رفته بوده پارک نزدیک خونهشون با دوستش داشته قدم میزنه، یه مرتبه به دوستش میگه یافتم یافتم یافتم، میدوه به طرف خونهشون. دوستش خیال میکنه کیف پولی چیزی یافته. توجه میکنه چه میگه؟ هایزنبرگ خودشو میرسونه به خونه، فرمول رو کاغذ مینویسه. فرمولی که سالها دنبالش بوده. پس ببینید تو پارک هم درستی داره قدم میزنه، ولی باز دنبال فرمولش میگرده، دنبال پاسخ فرمولش میگرده. یه فیلسوف بزرگ هست میگه انسانهای بزرگ شب که میخوابن، روز و اینا که دیگه خب صد درصد همیشه کاغذ یادداشت بایشونه، شبام که میخوابن یک یادداشت و یه خودکار کنارشون هست، کنار رخت خوابشون هست، چون اینا ممکنه نصف شب به یه مطلب جدید برسن. پس بنابراین این دائما داره اونو فکر میکنه، دائما داره اونو میاندیشه. حالا یه وقت آدم نصف شب، خدا نکنه آدم تو حموم برسه، اگه تو حموم برسه باید بودو خانم کاغذ بیار قلم بیار، تو حموم فرمول به دست اومده. دقت میکنه چی میگه؟ اینو من واقعا اینو دائما میاندیشم، دائما فکر میکنم. چرا؟ چون براشون انگیزه وجود داره. این انگیزه رو از کجا میارم؟ این انگیزه رو از سوالهای جذابی که برای مغزشون طرح میکنن تا بتونم پاسخ اون رو. شما لازم نیست خیلی زحمت بکشید به پاسخ نزدیک بشید، مغز خودش یاری میکنه. ولی ما چون سالهای این کار رو نکردیم، از توانهای مغزمون استفاده نکردیم، از این توانهای نهفته استفاده نکردیم. خب شما ممکنه بگید که خیلی خب من یه برنامه کوچولو میذارم که این تکلیف ما بوده دیگه، یه نمایه از تاریخ تمدن، یه نمایه از تاریخ طبیعی جهان رو میخونم و کار میکنم. دوستان در کارتون سعی کنید به صورت شهودی به این دوتا باور بکنید. تاریخ تمدن و تاریخ طبیعی رو به گونه شهودی، یعنی به گونه‌ای که واقعا انگار شما اونو لمس میکنید، واقعا نه به صورت علمی حفظ کردنی. اگه به صورت علمی و حفظ کردنی باشه این پایه رشد نمیشه. وقتی که میگم، من میگم تاریخ جهان، تاریخ تمدن، با تمام سلولهای مغزم به اون باور دارم، باور دارم که در هر یک هزارم ثانیه چه اتفاقی افتاد تا جهان ما تشکیل شد. 15 میلیارد سال از آخرین واگشت کوانتومی میگذره. در هر کسر ثانیه چه اتفاقی افتاد؟ اینا نمایه های ساده شو من گفتم. اینو باور بکنید، نه که به صورت یه فرمول علمی بنویسید. میخواید رشد بکنید؟ باور بکنید. اینی که بشر ابتدا تو غار بود، الان تو فضاپیماست، فاصله بین غار و فضاپیما رو تلاش‌های انسان پر کرده، اینو کشف و شهودی باورش بکنه. وقتی که باور بکنید اون موتور حرکت در ذهن شما روشن میشه، هی هول میده، هی استعداداتونو از لایه‌های زیرین هول میده به لایه‌های روینتر. خب من همیشه گفتم کاری بکنید که این باورها به شما شادابی بده. طبیعت دانشمند خسته دوست نداره، طبیعت دانشمند افسرده دوست نداره، طبیعت دانشمند گرفته دوست نداره. انسانهای درجه یک انسانهای شادابی هست، انسانهای بشاشی هست، میگن، میخندن، تفریحشون بجاست، جنگل و کوه و دریا و قایق سواری، همه من دارم از دانشمندان بزرگ تاریخ میگم دیگه. انشتن ویولونش بجا بود، ماهیگیریش بجا بود، تفریحات دیگهش بجا بود، بزرگترین دانشمند زمان خودشان بود. ماها خیال میکنیم تو گوشه کتابخونه کز بکنیم، هی بخونیم. آخ وقتی من از جلوی کتابخونه ها رد میشم، البته اونا همه برای کنکور میخونن، هر کسی مطالعه نمیکنه، توجه بکنید، نگران نباشید اینا. ولی وقتی اجلایی که میگم این طفلکی ها چی میخونن واقعا، چرا کسی به اینا یاد نداده؟ یک ساعت قدم زدن تو پارک با شادابی، با دقت، با اینی که تو احساس بکنی درختا با تو دارن صحبت میکنن، آب اون فضا در رودخونه در دریاچه با تو داره صحبت میکنه، اینو با هیچ مطالعه‌ای شما نمیتونید عوض کنید. یه چیزای اونجا گیر آدم میاد که توی کتابخونه دیگه. این به این معنی نیست که کتاب نخونیم. توجه میکنید چی میگه؟ آدم تو کتابخونه آخرین چیزی که نصیبش میشه قوزه. قوز در میاره آدم. توجه میکنید؟ شما اگه دیدید از کتابخونه ها دانشمند اومد بیرون، بعد بیاید بگید از اینا دانشمند بیرون نمیاد. یک ساعت مطالعه 6 ساعت طبیعت گردی میخواد. آخه اینهایی که تو کتابخونه یاد میگیری اینا رو باید ببری رو کوه و کمر و قوه و پلیکان و اینا پیادش بکنی تا بفهمی از اینا چه استنباطی میشه کرد. ما چون حفظ میکنیم فقط دیگه، توجه میکنم. آخ بهترین مطالعه کننده های ما کسایی که فیش برمیدارن. من یه دونه فیش هم برنمیدارم بخاطر که دفتر یاد داشته طبیعت به این بزرگی گذاشته شده. 4 خط کتاب خوندی تو اتاقت، بعد بدو تو طبیعت ببین اینا رو چجوری میتونی بیاده کنی، رو چی میتونی اینا رو بیاده کنی. بعد یواش یواش کتاب طبیعت با تو حرف میزنه، یواش یواش به تو پیام میده، یواش یواش میگه بابا جون اینجا هم هست، تو یادت نیست اینجا هم هست، حالا هی ما بشینیم بخونیم. توجه نه این که خوندن بد باشه، یک ساعت بخونید 6 ساعت تو طبیعت بگردید، فکر کنید، مآخذش رو پیدا کنید، مصادیقش رو پیدا کنید. اینجوری میدونید چه کار میشه؟ اینجوری تمام اون پتانسیل های مغز شما فعال میشه. ولی وقتی میشینید هی میخونید هی میخونید هی میخونید هی میخونید، فقط کانون حافظتون قوی میشه، پر میشه ماشاءالله. توجه میکنه چه که آقا این همه کتاب خوندی، خب بیا یه سخنرانی 10 دقیقه ای بکن. نمیتونم. یه مقاله بنویس. نمیتونم. یه راه حلی ارائه بده. نمیتونم. رمزش میدونید چیه؟ یک ساعت مطالعه 6 ساعت طبیعت گردی میخوام. طبیعت گردی نه ولگردی ها، یعنی بریم اینا رو پیاده کنیم روی طبیعت. توجه میکنید چی میگم؟ خب دوستان، من ازتون خواهش میکنم شاداب باشید. ازتون خواهش میکنم. چرا خواهش میکنم؟ این عبارت رو دقت بکنید. خلاقیت گرچه مبتنی بر عقلانیت، محاسبه و منطقه، یعنی یه آدم خلاق بر اساس عقلش کار میکنه، محاسبه میکنه، آزمایش میکنه، بر اساس منطق نتیجه گیری میکنه، با زبان ریاضی کار میکنه. خلاقیت گرچه مبتنی بر عقلانیت، محاسبه و منطقه، اما ذاتاً یک امر احساسیه. اینو هیچ کی بهتون نمیگه. من چون میخوام رازهای خلاقیت رو براتون باز کنم دارم میگم. خلاقیت اصلا ذاتاً یه امر احساسیه، یعنی آدم باید عاشق خلق کردن باشه. تا عاشق نباشید نمیتونید کار بکنید. او من اینقدر فرمولای ریاضی بلدم، به چه درد میخوره، میخوام چه کارش بکنم. اما اگه اینقدرم عشق کنارش باشه قوقا میکنه. خلاقیت دوستان مبتنی بر عقلانیت، ولی ذاتاً یه امر احساسیه. تا آدم عاشق نباشه نمیتونه کار بکنه. باید عاشق فیزیک باشه آدم، باید عاشق شیمی باشه. شما میگید خب چجوری عاشق بشین؟ عشق سفارشی نیست، من که نمیتونم نسخه بدم بگم بر اساس این نسخه. نه، شما یه ساعت مطالعه کنید، یه ساعت طبیعت گردی، حداقل رو طبیعت پیاده کنید، بعد یواش یواش عاشق میشید. یواش یواش موقع خوابم بهش فکر میکنه، یواش یواش زندگیتون بر اون اساس چینش میشه، بعد بهترین لذت‌های دنیا رو از زندگیتون میبرید. بعضیا خیال میکنن که خب حالا دانشمند شدیم دیگه باید زندگی رو بذاریم کنار، همه چی بذاریم کنار. نه بابا جون من و شما الان زندگی نمیکنیم؟ میکنیم، ولی مثل عمله لغ فردوسی بیل نمیزنیم. شما بگید از اینی تو بیل نمیزنی ها روستا شب، پس تو خرج تو از کجا میاری؟ زندگی رو از کجا اداره میکنی؟ ماها تصور میکنیم فقط باید بیل بزنیم. بابا عصر اطلاعاته، تعجب میکنه. بیایید دانشمندان بزرگی بشیم، اندیشمندان درجه یکی بشیم، به خدا زندگیامون ماه میشه. اینقدر خیال نکنیم اوه از زندگی میمونه، به بعضی ها نگیم میگه او از زندگی میمونه. این دقیقا فکر او عمله رو داره، میگه اگه امروز دارم کار کنم شب گرسنه ام دیگه. راستم میگه، واقعا روزگار روزگاری نیست که شما از دستتون پول در بیارید. فقط کسانی که نمیتونن از فکرشون پول در بیارن از دستشون پول در میارن. انرژی بذار، فقط سنگ ببر، سیمان ببر، چه میدونم این کارا رو ببر. نه اینکه بده یا خوبه، من اصلا بد و خوبش رو کار ندارم اینا، ولی رتبه‌مون رو مشخص میکنیم. خب دوستان، ما از شما چند تا خواهش کردیم که یک کاری میخواییم انجام بدیم دیگه. شما بگید این یواش یواش ما رو گرفتار میکنه، اول از مسائل ساده شروع میکنه، بعد یه مرتبه یک تکلیف مشکل میذاره تو دستمون. خب واقعیت شما همینه دیگه. اول جهان رو توفنده ببینید، به صورت کشف و شهودی بهش ایمان بیارید. چه جهان تمدن، چه جهان طبیعی. جهان تمدن جهان ما انسان هاست، جهان طبیعی که جهان کیهانی است که ما هم عضوی از کیهان هستیم. خب بعد سوالات جذاب برای خودتون مطرح کنید، بعد شور و نشاط رو در خودتون اضافه بکنید. حالا میخواییم اولین گامو برداریم برای انسان بزرگ شدن. اینجا ما به یه باور نیاز داریم. اگر این باور رو شما دوستان با من همراهی بکنید و باور بیارید، من تضمین میکنم به خواسته های علمی و خواسته های رشدیتون برسید. اما اگر باور نیارید، من هیچ تضمینی ندارم. نگاه کنید دوستان، ما باید باور بیاریم که مسیر خلاقیت، مسیر نوآوری، مسیر ساختن، مسیر درست کردن با درک، شعور، امید، تلاش، شور و شعف همراهه. هر کدوم از اینا نباشه مشکل پیدا خواهید کرد. میگید خب ما به اینا ایمان داریم، قبلا هم گفتیم اینا رو دوست داریم و ایمان داریم. حالا ادامه پاراگراف من با شما کار دارم. من قبلا گفتم جهان ما جهان آنتروپیکه، هر چیزی با ضدش معنا داره. وقتی که میگید شب روز، بلندی کوتاهی، سفیدی سیاهی، هیچ چیز در جهان ما وحدانی نیست، یکی نیست. توجه بکنید، در تمام ادیان شما نگاه بکنید، میگه اهورا اهریمن، خدا شیطان. اصلا نمیتونید خدای بدون شیطان در نظر بگیرید، چون اصلا جهان جهان آنتروپیکه. سردی گرمی، سفتی نرمی. توجه میکنید چی میگم؟ خب من گفتم دوستان در این مسیر شما با درک و شعور و امید و تلاش و شور و شعف باید بیاد جلو. میگید خب آمادگی داریم تو اون، تو این مسیر، چون جهان آنتروپیکه شما باید ضد اینا رو هم انتظار داشته باشید. توجه میکنید چی میگم؟ یه وقت هست یه پدیده ای رو درک میکنید، یه وقت هست هرچی تلاش میکنید درک نمیکنید، چون جهان آنتروپیکه، باید بیشتر تلاش کنید تا درک کنید. بعضی از ماها مسئله ای رو که نمیتونم درک بکنم میگه دیگه نمیتونم دیگه. خب تو تلاشم کردی؟ جهان اصلا آنتروپی که اگه شما فقط بخوای با درک روبرو باشی باید در حد اقلا اکتفا کنی. شما امروز یه مسئله جدید علمی میارید، من عظیمی نمیفهمم، میگم دوستان نمیفهمم، اجازه بدید یه چند بار اینو بخونم فکر کنم تو ببینم چی میفهمم، چون معتقدم درک با عدم درک. فهیمترین انسان‌های روی کره زمین باز بعضی چیزها رو نمی‌فهمن. البته شما بعضی از آدم‌ها رو می‌شناسید که هر چی ازشون بپرسی میگن بلدیم. توجه می‌کنید چی میگن؟ ندیدید بعضیا تو کنفرانس آب و فاضلاب با صندلی اولی نشستن، تو فیزیک هسته‌ای هم صندلی اول نشستن، آدم نمیدونه اینا تو چی متخصصن بالاخره، آب و فاضلاب یا اون فیزیک هسته‌ای. بعضیا همه تخصصها رو داره، میدونید هر کی ادعا کنه همه تخصصها داره یعنی هیچ کدومو نداره، دقت می‌کنید چی میگم؟ خب اونا تفلکی همون وجود مبارکشون برای کنفرانس ها لازمه، فهم و شعورش پیشکش. توجه میکنید چی میگم؟ بابا جون من، ما یه چیزایی رو درک میکنیم، یه چیزایی رو هم درک نمیکنیم. از اون چیزایی که درک نمیکنید نترسید، اگه ضروریه خب تلاش کنید، اینجوری اون سلولای عقبی مغز میاد جلو. من تای مسئله سخت میذاری جلو، میگم ببخشید من دیگه اینو نمیفهمم. خب یعنی چی؟ تلاش کن ببین میفهمی یا نمیفهمی. تلاش میکنی یعنی چی؟ یعنی داری سلولا رو از اون عقب میکشی میاری جلو. لایه های زیرین مغز اینجوری، هر چی که بلد نبودید بگید من که دیگه اینو نمیفهمم. خب نمیفهمم یعنی چی؟ خب گاهی در یه جامعه آدم رو تشویق میکنن، باری کلا تو داری کار میکنی، داری صنعت، داری تکنولوژی، داری علم، داری دانشجو، داری پیش میبری. گاهی هم نه تشویق نمیکنن، هست تو تمام جوامع دنیا هست. آدمی که نازک نارنجی باشه، توجه میکنید چی میگم؟ مرحوم دکتر شریعتی میگفت آنان که باید دست من را بفشارن دست من را شکستن. توجه میکنم بعضی جوامع اینجوره، نخبه کش واقعی هن. یعنی ببینن یه کسی یه قول شعور داره یه جوری میخواد خفش بکنن از بینش ببرن، اشکالی نداره. امید هست، ناامیدی هم هست. آدم نباید زود فهنه رو خالی کنه. هر وقت گفتن عظیمی هورا بارکلا با کلاس برگزار میکنه، اگه یه روزی چهار نفر پیدا شدن گفتن ای چی کلاس هایی برگزار، به جایی که من فکر کنم خب کلاس بهتر برگزار کنم، میگم بچه ها دیگه من قهر کردم دیگه میرم خونم. یعنی چه قهر چیه؟ امید هست، ناامیدی هم هست. نگاه کنید جهان آنتروپیکه، همیشه نمیگن هورا. بعضی از ماها فقط وقتی بگن هورا را میریم، وقتی تشویقمون بکنن را میریم. همین که یه ذره کوه که میریم همینجوره، درجه خود من تو کوه همینجوره، درجه اگه تشویقم بکنن را میرم، اگه نه که میبینی لخلخ او عقب دارم میامینه. دوستان جهان آنتروپیکه، بیاید باور بکنید. گاهی میگن بارکلا، گاهی نمیگن بارکلا، گاهی بهتون بودجه میدن گاهی نمیدن، گاهی استقبال میکنن گاهی نمیکنن، گاهی یه طرحی که شما خیلی زحمت کشیدید میبرید استاد اصلا نمیفهمه شما چه کار کردید، توجه میکنید چه میگن؟ و میگه خراب بی خود نمره نمیدن. من به بچه های معماری میگفتم، میگفتم این طرحی جدید میزنید استاداتون نمره نمیدن، یه علتش اینه که او اصلا اینا رو بلد نیست. توجه میکنید چی میگه؟ بگه من بلد نیستم، میگه تو بلد نیستی دیگه. اینه، تو یه کارهایی برای استاد بکن نمره بگیر، یه کارهایی برای دل خودت بکن اگه میخوای رشد بکنی واقعا. کارای آنتیکتان برای استادت نبر، توجه میکنی چی میگم؟ چون اون نمیفهمه تو چه کار کردی. خب دوستان ما باید بدونیم و هیچگاه جامونو خالی نکن، جا خالی ندیم، هیچ موقع عقب نشینی نکنیم. بابا جون همش که نمیان بگن بارکلا، گاهی میگن بارکلا، گاهی هم نمیگن بارکلا. خب نگم، گاهی شوره، گاهی ناامیدیه، گاهی سستیه، گاهی سختیه. باید آدم این توی این مسیر واقعا این بیت شعر خیلی شعر عجیبیه، میگه گر مرد رهی میان خون باید رفت. توجه میکنید چه؟ یا آدم نباید پا تو مسیرهای بزرگ بذاره یا وقتی که گذاشت افت و خیز داره. خیلی خوب دوستان، ما انسان های امتیاز بزرگی نسبت به موجودات دیگه داریم. ما میتونیم تجربه بکنیم، موجودات دیگه نمیتونن تجربه بکنن. زنبور عسل اگر رو گل بدی بنشینه، رو گل سمی بشینه و از شهد او بنوشه، به محضی که بخواد وارد کندو بشه توسط محافظان کندو کشته میشه، کلش رو قطع میکنن، چون اصلا تجربه غلط برای اونا معنا نداره. یه آمیب اولین تجربه غلط رو که بخواد بکنه از بین میره. ولی ما انسان ها موجودات تجربه گری هستیم. تجربه یعنی چی؟ یعنی یه عملی که دو سویه داره، یه سویش موفقیت، یه سویش شکسته. و الا که نمی گفتن تجربه. بعضی از من و شما دلمون میخواد هر کاری میکنه موفق باشه، خب این که دیگه تجربه نیست که. انسان تجربه گر همون اندازه که به موفقیت میاندیشه به شکست هم میاندیشه، منتها ما هیچ موقع خودمونو برای شکست آماده نمی کنیم. ما همیشه باربونمون رو برای موفقیت میبندیم، ولی گاهی هم شکست میخوریم. اون ضرب المثل خوب ژاپنی رو من چند بار گفتم، انسان موفق اونی نیست که هیچ موقع زمین نمیخوره، انسان موفق اونیست که 8 بار زمین میخوره 9 بار بلند میشه. نگاه کنید این ضرب المثله، میگه 8 بار زمین بخور 9 بار بلند شو، یعنی یه امتیاز باز اینجا میاری. بعضی از ما میگیم نه، ما اصلا نباید زمین بخوریم، من باید ترام همیشه موفق باشه، من همیشه. گاهی دانشجوی برای من کار میاره، خب شما خیلی آورده اینا، من در مرحله اول تشویق میکنم، من جز استادم که خیلی هم تشویق میکنم، و او خیال میکنه کاراش واقعا بدون عیبه، بدون نقص، میگم بارکالله آفرین. و منتها من یه زرنگی دارم، همیشه میگم برای شروع خوبه، الان آغاز کردی، خیلی عالیه، خیلی جالب. جلسه بعد گوشش رو میگیرم، گوش معنوی ها مازی من دارن، میگم بیا 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 بریم بالا، میبرمش بالا، میگم نگاه این کار اینجاش ضعیفه، اینجاش اینجوره، اینجاش اینجوره، اینجاش اینجوره. این حداقل یه هفته کیف کرده، یه هفته گفته عالی بود، دقیق عظیمی هم گفت عالیه. هفته بعد میگیم آقا جان من این عالیه، ولی برای که بهتر بشه اینجاشو باید این کارو بکنی، اینجاشو باید این کارو بکنی، اینجاشو باید این کارو بکنی تا بشه یه کار خوب. دقت میکنه یه اگه دلگیر بشه بگه او زدن تو ذوقمون، ما کار کردیم، اصلا قدر کارهای ما رو ندونستن. من نه دوست من، اصلا کار همینه، یه چیزی منویسید میارید. دوستانی تو کلاس سبکای هنری من قصه برای من می آوردن، شعر می آوردن، واقعا من تشویق میکردم چون خوشم می اومد این فرد داره تلاش میکنه. 2 هفته بعد صداش می زدم می گفتم بابا جون در قصه ما دانای کل نیاز داریم، دانای کل یا خودت می تونی باشی یا یه فرد سوم شخص می تونه باشه، اینجور باشه، اینجور باشه، اینجور باشه، اینجور باشه. با خودش فکر میکرد، میگفت یه عظیمی یه هفته فکر کرده تا ایرادای کار، حالا گویا ما کار زندگی نداریم، یه هفته رو قصه ای کار میکرد. نه بابا معمو اولام میفهمم، ولی نمیگم به تو تشویق بشی، تو کار بکنی، بعد یواش یواش متوجه بشی بابا جون شعر نو به این معناست، اینجور نیست که آدم حلات حلات رو پشت سر هم ببافه و بشه شعر نو. دقت بکنید چی میگم، ما شنیدیم شعر نو قافیه نداره، ولی خیال میکنیم هیچی نداره دیگه، نه خیلی چیزا داره قافیه نداره. دقت میکنید چی میگم، خب یواش یواش بابا جون شعر اینجوره، نکته اینجوره، نکته ادبی با شعر فرقش اینه، اینا رو با آدم میگن یواش یواش. خب آدم باید احساس بکنه که این تجربه است دیگه، شکست خوردیم، ناقص در اومد، توجه میکنه چی میگم، حالا کاملش میکنه، حالا میریم جلو. ادیسون برای لامپ دقیقا این جملشه، میگه 999 بار من آزمایش کردم شکست خوردم، دفعه 1000 موفق شده. این جمله ادیسون. ما خیال میکنیم شب خوابیده صبح لامپ روشن شده، توجه میکنید چونی 999 بار شکست خورد، 1000 دفعه چکار؟ بشریت رو از تاریکی نجات داد، اینقدر ارزش داشت که 1000 بار وقت صرف کرد، انرژی سلولای خاکستری من، ولی ما نه. ما دوستان پس ما تو مسیری میریم که آنتروپیکه، برامون دستم میزنم، هو هم ممکنه بکنن، توجه میکنید چی میگم، پولم ممکنه به همون بدن، ممکنه هم هست طرحمون ها بدوزن. دقت میکنید چی میگم، من به بعضی از دوستان میگم طرحاتون رو مواظب باشید، عین طرح رو به بعضی از اساتید ندید، توجه میکنید چی میگم. خود من در دانشکده معماری بودم، 400 تا عکس درجه یک یک دانشجو به یک استاد داده شد، بعد اون استاد گفت گم شد اینها، توجه میکنید. بعد چند وقت در انتشارات دانشگاه تهران به نام اون استاد چاپ شد، توجه میکنیم؟ بله، از این وقایع اتفاق میفته. لذا به دوستان میگم اول یه بخشی از طرحاتون رو بدید، کپیشو بدید، توجه میکنید؟ همه رو ندید، این روزا روزای عجیب و غریبیه، توجه میکنید چی میگم؟ حالا به شما هم میگم، منتظر شما فاصله دارید تا اونجا، فعلا طرحاتونو بیارید بدید من. ما دوزی نخواهیم کرد، توجه میکنید چی میگم؟ ولی خب مواظب باشید، اینا سر جای خودش محفوظ، اما تجربه است دوستان. همش انتظار هورا نداشته باشید. جهان جهان آنتروپیکه، دقت میکنید چی میگم؟ خب این آنتروپیک بودن جهان حتی تو زندگی شخصی به من و شما کمک میکنه. تو مشاوره ها میاد میگه که، دختره میاد میگه مامانم منو درک نمیکنه، بابا منو درک نمیکنه. میگم تو اصلا میفهمی چی میگه؟ درک نمیکنه یعنی چی؟ بعد که تهش میاریم مثلا اونقدر دیگه این پول میخواد بهش پول میدم، بعد بهش میگم یعنی اگر پول بده دیگه درکت میکنه. واقعا کلمه درک نمیکنه یک کلمه بزرگیه، برای هر جایی به کارش نمیبره آدم. با اینو حجاب من مخالفه، میگم خیلی خوب، اگه من مامان تو قانع بکنم که حجاب مورد نظر تو رو قبول بکنه، یعنی درکت کرده واقعا، یعنی تو همین قد ارزشت. نگاه کنید کلماتو بد به کار میبریم. خب دوستان، برای اینی که در آنتروپیک بودن جهان خسته نشید، همیشه تلاشتون به جا باشه، همیشه کوششتون به جا باشه. ما دانشمندانی داریم که مثلا یه زایعه بزرگ براشون پیش میاد، فرزندشون فوت میکنه، همسرشون تصادف میشه، نمیدونم مریضی های مختلف، باز اینا روز بعد دارن همون فعالیت رو میکنن، دارن همون تلاش رو میکنن. اینا ما میگیم ای اینا چه کار میکنن؟ اینا اینها به لحاظ این که بعد عقلانی و بعد احساسی زندگی رو با هم میآمیزن. اگه شما فقط احساساتی بخواید برخورد بکنید، یه اتفاق ناگوار که براتون پیش میاد باید اصلا دست از زندگی بشویید دیگه. نه، زندگی ادامه داره، جریان ادامه داره، ناگواری ها برای همه هست، توجه دیر یا زود به سراغ همه میاد، دقت میکنید چی میگم؟ اما از اون طرف گوارایی ها هم به سراغ همه میاد. ما سعی کنیم اینا رو با هم، احساس و عقلانیت رو با هم داشته باشیم. اگر بخوایم دانشمندی باشیم که مثلا فلان اتفاق افتاده، دو هفته سیاه میپوشیم و گریه و ناله و توجه میکنیم، چون اگه مشهدی هم باشیم که سوم و هفتم و چهلم، عید اول و عید آخر، و عجب مردمان بیکاری هستیم، با چه چیزایی سر خودمونو گرم میکنیم. واقعا هم خوب بیکاره نیست، سرگرمی ها خوبه، دقت میکنید چی میگم اینا؟ ولی واقعا اگر ما در زندگی ما هدف داشته باشیم، اینقدر پی این مسائل نمیچرخیم، میریم دنبال اهداف بزرگتر، دنبال نگاه های بزرگتر. اینا رو من به عنوان مثال دارم میگم. دوستان سعی کنیم با جهان آنتروپیک جوری برخورد بکنیم که خسته نشیم. برای اینی که خسته نشیم، ما توی مسیرمون به دو تا جریان اساسی نیاز داریم که اینا رو من تو هفته های آینده عیناً میارم به صورت عملی پیاده میکنم، که حالا اینی که گفتم کجا پیاده میشه، چجور پیاده میشه. ما یک تبحر و تخصص میخواییم. شما میخواید تو زمینه انفورماتیک کار بکنید، تو زمینه نانوتکنولوژی کار بکنید، تو زمینه کوانتوم کار بکنید. خب اول باید یه تبحر و تخصص داشته باشید. من که همینجوری نمیتونم سرمو بندازم پایین بیام وارد فضاهای انفورماتیک بشم. یه حداقل معلوماتی، یه حداقل تخصصی، یه حداقل شناختی من لازم دارم. خب وقتی که این حداقل رو پیدا کردید، به یک مدیریت نیاز دارید، مدیریت شروع. گاهی ما کار میخواییم بکنیم بعد شروع میکنیم، کاری که بعد شروع بشه به انتها نمیرسه. توجه میکنید چی میگم؟ ببینید شروع کی بهترین موقع شروعه. من امسال میخوام کنکور شرکت کنم، حالا دانشگاه، کارشناسی ارشد فلان، 2 ماه دیگه هم وقتی کنکورمه، کنکورم برای خانواده، برای خودم، برای جامعه خیلی اهمیت داره، الان به فکر خلاقیت افتادم. توجه میکنه چون میگن همه درس و بحث کنکور رو گذاشتم کنار، فقط دارم رو خلاقیت کار میکنم. خب فردا وقتی نتیجه کنکور بیاد، من متوجه یه سری سوال ها میشم، یه کسایی از من سوال خواهند کرد. من باید بدونم الان شروع خوبی نیست، الان باید اونو به دست بیارم. بعد از اینی که اونو به دست آوردم، میرم دنبال این مسئله، یا نه همزمانش بکنم، از درس خلاقیت انرژی بگیرم برای کنکورم. توجه میکنید چی میگم؟ خوبی دانشگاه ها در ایران اینه که به خلاف دانشگاه های اروپاست. در اروپا شما ورودتون به یک دانشکده فوق العاده ساده است، به اندازه ایران. البته ایران قبل از این علمی کاربردی ها و نمیدونم اصلا اسامیشو نمیدونم، واقعا نمیدونم، تو تمام کوچه پس کوچه های ما امروز الحمدلله دانشگاه باز شده، دقت میکنه؟ قبل از اینا ورود به دانشگاه فوق العاده سخت بود، اما خروجش خیلی راحت بود. توجه میکنید؟ چون شما دانشگاه که میرفتید بعد میگه اینجا مثل یه دبیرستان بزرگ میمونه، نه اساتید استادن، نه اونقدر علمی وجود، ای بابا دانشگاه همینه، ای که معلم ریاضی دانشگاه همون اندازه همون دبیر دبیرستانمون یا کمتر میفهمه که فیزیک رو هم در همون قبل، ای چی جور دانشگاهیه. در اروپا ورود ساده است، خروج خیلی سخته. یعنی شما تا بخواید یه لیسانس بگیرید پدرتون در میاد. توجه میکنید؟ یه فوق لیسانس بخواید بگیرید تو دانشگاه‌های معتبر دنیا، من دارم میگم اونجا برای جهان سومیا یه دانشگاه‌ای هست که پول میگیرند و مدرک میدن، دقت میکنید چی میگم؟ اصطلاح دوتره رو شما نمیشناسید، ولی زیادی از اینایی که مدرک دکترا میگن داریم از خارج، اینا مدارک دوتره دارن، نه مدارک پی اچ دی دکترا. ما دانشگاه‌هایی داریم در اونجا که دقیقاً قربونش برن مثل همه کوچه پس کوچه های ماست، پول میگیره، منتها باز یک چند آب شسته تره، منتها حاضر نیستن وجهه علمی رو خراب بکنن، مدرک میدن، ولی اون مدارک مدارک خاصیه. اینو از من بدونید، دقت میکنید چی میگم؟ ولی خب تو ایران که کسی نمیدونه، اینا میان میگن ما مدرک فلان گرفتیم فلان. شما بخواید وارد آکسفورد بشید، وارد شیفیلد بشید، وارد استنفورد بشید، ورودش اونقدر مشکل نیست. یه مقاله تحقیقاتی خیلی درجه یک باید داشته باشید. اونجا نمیگن بیا کنکور بده فلان بکن فلان بکن. یه استاد رو باید به عنوان استاد راهنما انتخاب بکنه، اون بپذیره شما رو، جذب بکنه. وقتی که وارد شدید میتونید در اون مقطع، منتها در اون مقطع بخواید تحصیل بکنید، پدرتون در میاد. توجه میکنید چی میگم؟ یعنی واقعا باید دیگه تحصیل بکنید اگه بخواید اون مدرک معتبر و درجه یک رو بگیرید. ولی اینجا نه، فقط کنکور رو بده برو وارد بشو، بعد دیگه اونجا میتونی به فکر خلاقیت بیفتی. وقتی وارد دانشگاه شدی، بعد دیگه به فکر خلاقیت بیفتی. دوستان، شروع یک جریان خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره، خیلی دقیقه. بدونید کی شروع میکنید، بعد که اینو ما بهش میگیم مدیریت شروع، بعد چجوری ادامهش بدید. خیلی از من و شما کار رو شروع میکنه ولی ادامه نمیدیم. مدیریت ادامه یه جریان خیلی اهمیت داره. توجه میکنید چی میگم؟ کلاس نقاشی رفتیم، موسیقی رفتیم، مجسمه سازی رفتیم، نمیدونم انواع و اقسام کلاس های متفاوت هنری رفتیم، هی یکی یکی نصفه شده گذاشتیم کنار. توجه میکنید چی میگم؟ چرا؟ چون ما مدیریت ادامه نداریم. کلاس زبان رفتیم، نصف گذاشتیم کنار، فلان فعالیت رو شروع کردیم نیمه گذاشتیم کنار. چون مدیریت ادامه برای یک انسان درجه ای خیلی شرطه. خب دوستان، اگر شما شروع خوبی داشته باشید، مدیریت ادامه هم داشته باشید، به قلمروی ذهنی فرادستتون میرسید. من برای اینی که اینو ثابت بکنم، اینو در همین کلاس میرسونمتون. یعنی اون کسی که ته این کلاس، منظورم ته فیزیکی نیست که اون دوستانی که عقب نشستن، منظورم اون کسی که دیگه تنبلترین فرد باشه و هیچ تکلیفی هم نخواسته باشه انجام بده، من به زور او قلمرو رو یه ذره تو این کلاس بهش نشون میدم. این توانایی رو دارم که نشون بدم که حداقل بفهمه چه خسرانی کرده. دوستان بیاین او قلمروی ذهنی که خداوند به همه ما داده که این فراتر از استعدادهای معمولیه، اون رو بهش دست پیدا کنیم. اگر من و شما چنین قلمروی داریم، اول باید یک خودآگاهی پیدا کنیم. تا من باور نکنم من یه همچین توانی دارم که دنبالش نمیرم، خب یه خودآگاهی پیدا کنیم. تمام انسان‌های بزرگ یه مرحله خودآگاهی دارن. من اصلا به مسائل دینی و اینا کار ندارم، کی پیامبره کی نیست، کی از جانب خدا اومده کی نیومده، اینا مربوط به بحث کلاس ما نیست. اگه فلسفه دین گفتیم یه زمان، اونا رو اونجا بحث میکنیم. محمد ابن عبدالله 10 سال میرفت تو غار حرا، غاری که ورودیش بسیار بسیار مشکل بود و سخت بود و هفته ها با هیچ کی تماس نداشت، فقط میشه از اونجا فکر میکرد، میاندیشید. توجه میکنید چی میگم؟ خب واقعا به یک خودآگاهی میرسه فرد، به یک درک عمیق میرسه. ما هیچ موقع نمیخوایم به یک خودآگاهی برسیم، نمیخوایم به اون فرادست های توان های مغزمون بیاندیشیم. همیشه من این گله رو از شماها کردم، گفتم ما تحمل همه دوستامونو داریم، تحمل همه شرایطو داریم، تحمل خودمونو نداریم. شما ممکنه میگید ما چجوری تحمل خودمونو نداریم؟ الان بهتون میگم. نیم ساعت تو خونه بیکار میشید، چه کار میکنید؟ یا پیچی تلویزیونو باز میکنید، یا جدول برمیدارید حل میکنید، یا میزنید از خونه بیرون را میافتید تو خیابون، یا به دوستتون زنگ میزنید پاشو بیا من اینجا تنهام، دلم گرفته دارم دق میکنم. ما نیم ساعت نمیتونیم با خودمون خلوت بکنیم. نیم ساعت فرصتی پیش اومده من بشینم خودمو بشناسم، من کیم، میخوام چه کار بکنم، هدفم چیه. یه وقت میخوام خودم رو بسپارم به جریان جاری اجتماع. جاری اجتماع هم مهد و کودک و مدرسه و مدرسه راهنمایی و دانشگاه و سربازی و شغل و ازدواج و بچه دار شدن و پیر شدن و مردن. غیر از اینه، این سیکل جامعه ماست دیگه، چیز دیگه ای توی جامعه نیست. یه وقت میخوام توی این سیکل باشم، یه وقت من نه 10 دقیقه با خودم فکر میکنم. ما قدرت تحمل 10 دقیقه خودمون رو نداریم. میگید نبرید امتحان بکنید. توجه میکنید 10 دقیقه نمیتونیم خودمون رو تحمل بکنیم، صبر بکنیم، ببینیم ما کیم، ما چیم. بعد خودآگاهی. وقتی که شما از توانهاتون آگاه بشید، یک ارتباط صمیمی با خودتون پیدا میکنید. دوستان شما گاهی از دوستتون گله میکنید، میگید بی وفاست، وفا نداره. از خودتون چرا گله نمیکنید؟ شما نسبت به خودتون وفا دارید؟ خودتون رو واقعا دوست دارید؟ شما با دوستتون صمیمیید؟ آیا با خودتون هم صمیمی هستید؟ نه، ارتباط صمیمی ما با خودمون نداریم، برای همین عیبامون رو نمیشناسیم، از امتیازاتمون هم خبر نداری. کسی با خودش صمیمیه که عیباشو بدونه. آقا جان من آدم کندیم، من یه تصمیمی که میخوام بگیرم جون همه رو به لب میرسونم تا بخوام اون تصمیم رو عمل بکنم. نه، من آدم تیزیم، من آدم تندیم. امتیازات و عیباتون رو میدونید واقعا؟ علتش اینه که با خودتون صمیمی نیستید. اگر صمیمی باشید امتیازات خودتون رو میدونید، عیبای خودتون رو میدونید، بعد خودتون رو تشویق و خودتون رو تنبیه میکنید. ما هیچ موقع خودمون رو تشویق نمیکنید. میگید یعنی چی؟ واسه برای خودم دست بزنم؟ نه، نمیخواد برای خودتون دست بزنید. واقعا اگه یک کاری رو خوب انجام دادید، ادیسون میگه، این جمله ادیسون اینه، میگه اگر یه نفر تو عمرش یه کار خوب انجام بده، پس معلومه کارهای خوب زیادی میتونه انجام بده. اگه شما یه طرح موفق دارید، پس میتونید طرحهای موفق داشته باشید. خودتون رو تشویق کنید تا طرحهای موفق داشته باشید. توجه میکنید چی میگم؟ ما هیچ موقع خودمون رو تشویق نمیکنیم. بابا من در کلاس آ یک طرح عالی کار کردم، پس این نشون میده من میتونم طرحهای عالی کار بکنم. توجه میکنید؟ من در فلان جا فلان کار رو خوب میتونستم انجام بدم، خراب کردم. تنبیه کنم خودمو، نه که شلاق بردارم بزنم به خودم، نه، بگم چی؟ بگم کجا ضعف داشتم، کجا بد عمل کردم، کجا زود عمل کردم، کجا دیر عمل کردم، کجا نابخردانه عمل کردم، حالا بیام درستش بکنم. ما این کارا رو نمی کنیم. خب یک چیز دیگه که من ازتون میخوام در طی این کلاسام کمک میکنم این حالت درتون پیدا بشه اینه که ما باید مهندس ناظر بر اعمال خودمون باشیم. میگید یعنی چی؟ معنای نظارت بر خود یعنی چی؟ آقا جان پایان روز، اونایتون که حوصله دارید پایان روز، اونایتون که حوصله ندارید پایان هفته، اونایتون که خیلی کم حوصله اید پایان ماه. ببینید این اعمالی که طول این زمان انجام دارید با اهداف شما سازگاری داره یا نداره. اینو بهش میگن مهندس ناظر. من میخوام انشتن زمان بشم، خب این هدف بسیار قشنگیه، اما آیا کارایی که من انجام میدم در این راستاست؟ آیا واقعا در این راستا ما داریم کار انجام میدیم؟ ما میدونید بهترین حالتمون اسمش چی میشه؟ میشه ما دوستانی هستیم که پیروزی رو دوست داریم ولی مقدمات شکست رو فراهم میکنه. خیلی بد آدم پیروزی رو دوست داشته باشه مقدمات شکست خودش رو فراهم بکنه، به خاطر اینکه ما نظارت نداریم، ما بر اعمال خودمون نظارت نمی کنیم. خب چیزی دیگه ای که من در این کلاس ایجاد میکنم و دوست دارم در اون بدنه تاریخ تمدن و تاریخ طبیعی این حس رو برای شما ایجاد بکنم، حس انگیزش مداوم. بالاخره انسان گاهی یه خورده سست میشه دیگه، باید یک پتانسیلی در افراد محقق آدم ایجاد بکنه که اینا مرتبا تولید و باز تولید حس و انگیزش داشته باشن. توجه میکنید چه میگم؟ من در کلاس روانشناسی به دوستان گفتم صبح که از خواب پا میشید، نه که به زبان، واقعا بگید امروز بهترین روز زندگی من، تا شب بهترین ها رو میبینید. اگه اینو باور بکنید، خب کسی که میگه امروز بهترین روز زندگی منه دیگه از خواب بیدار شده، تو رخت خواب بی خودی نمیمونه قلط بزنه از این شونه به اون شونه. کسانی که از خواب بیدار میشن ولی تو رخت خواب میمونن روزشون رو خراب میکنن. از نظر روانشناسی این یک امر مسلمیه، اینا روز خوبی نخواهند داشت. میدونید چرا؟ چون شروع و طلوع صبح رو با افسردگی میگذرونن، خوابش نمیاد، از این شونه به اون شونه میره که خوابش ببره. توجه میکنید چی میگن؟ کسی که میگه امروز بهترین روز زندگی منه، میاد به استقبال روز، میاد به استقبال طلوع خورشید، به محضی که بیدار شد از تخت خواب میاد بیرون و زندگی رو آغاز میکنه. حالا ما در طول روز گاهی دچار سستی میشیم، باید بتونیم بازتولید بکنیم، انگیزشمون رو بازتولید بکنیم. تا دچار سستی شدیم ادامهش ندیم، بگیم خیلی خوب دارید فیزیک مطالعه میکنید تو کتابخونه، احساس میکنید دیگه خسته شدید، پاشید بیاید ادامه فیزیک رو تو پارک تعقیب بکنید، گل و گیاه و درخت و و و و و و و. دارید شیمی مطالعه میکنید، خسته شدید دارید کار شیمی میکنید، یه مرتبه بذارید کنار ریاضی کار کنید، بذارید کنار موسیقی کار کنید، بذارید کنار رمان بخونید، بالاخره با یه چیز دیگه یه انگیزه تو خودتون ایجاد کنید. دارم شیمی کار میکنم، خستم بخوابم. توجه میکنید چی میگم؟ از قدیم تو عوام مردم گفتن خواب خواب میاره. واقعا خواب خواب میاره از نظر روانشناسی معناش اینه کسالت کسالت میاره. یه روزی دیگه من اصلا حریف کسالت های وجودی خودم نمیشم. صبح هیچ کاری حال ندارید، دوچرخه رو بردارید یه دور دور پارک بزنید، قدم نذارید اون حالتی کسالت براتون غلبه. چهار روز این کارو بکنید اینقدر آدم انرژیکی میشید، میبینید انرژی اصلا از درونتون چیکار میشه، تولید میشه، باز تولید میشه. حالا این مثالا رو من زدم، داخل پرانتز بگم از موسیقی هیچ موقع غفلت نکنید. من الان سایکو سایبرنتیک درس نمیدم، اگه درس سایکو سایبرنتیک بود میگفتم موسیقی با سلولهای مغز یک انسان چه کار میکنه. یکی از بزرگترین رهاوردهای طبیعت موسیقی است. خسته شدید یه موسیقی ملایم، همون موسیقی کلاسیک، موسیقی مدرن، موسیقی پاپ راک، هر چی دوست دارید، من بهش کار ندارم، توجه کنید، هیوی متال، هر چی دوست دارید بذارید ملایم، بعد ببینید قلمتون سریعتر حرکت میکنه، ذهنتون سریعتر، بافتهای نگاهتون دقیقتر میشه. اینقدر مسائل انرژیک خداوند آفریده، ازش استفاده بکنید. کسالت چرا؟ من اینجا نوشتم، حالا ممکنه بگید این عبارتت غلطه، ولی نه درسته، نوشتم انگیزش مداوم یعنی تولید، باز تولید، باز تولید، سه مرتبه نوشتم، عمدن نوشتم. ما باید مرتب باز تولید داشته باشه. آقا خسته شدی قدم بزن، ولی هدفمند قدم بزن، موسیقی گوش بده، بازی کن، تنیس، بدمینتون، چه میدونم شنا، هر بازی علاقه دارید، فوتبال، بسکت، هر چی، ولی بدونید در راستای اون کارتونه دارید بازی میکنید که انرژی بگیرید، بعد برید باز برسید به کارتون. بعد اونجا بسکت هم میشه جز فیزیک، میشه جز شیمی، میشه جز ریاضی. دقت میکنه بسکت دیگه نمیشه یک چیز وقت گذرونی که حالا من وقتم رو باش بگذرونم. خب دوستان، در پایان امروز میخوام دو تا جمله رو براتون بگم. یه جمله که خب مرتب من میگم ولی اگر صد بار دیگه هم بگم بازم کمه، سعی کنید شاداب زندگی کنید، سعی کنید شاد زندگی کنید. بابا جون به جای اخ میشه خندید؟ چرا نمیخندیم واقعا؟ من گاهی به بعضی از دانشجویان میگم، میگم تو اینقدر اخ کردی خسته نشدی؟ به جاش بخند، به جاش شاداب باش. توجه میکنید چی میگم؟ خب یکی این، اگه میخواید انسان خلاقی بشید باید شاد باشید، اگه میخواید موفق باشید باید شاد باشید، باید سرحال باشید، تا سرحال نباشید نمیتونید موفق باشید. دوم، ما باید هر لحظه نقش خودمون رو به خودمون یادآوری کنیم. هفته پیش من گفتم شما میخواید از کی ارث ببرید؟ اون نقشتونه دیگه. هر لحظه بگید من ادامه انیشتنم، من ادامه بتهوونم، من ادامه فلانم، من ادامه. هر لحظه نقشتون رو یادآوری بکنید. توجه میکنید؟ خب دوستان، من هفته آینده هم اینا رو به صورت عملی کار میکنم، حالا نمای سازی کردم، هم یه سری سوال ها از تاریخ تمدن براتون میارم اینا، ولی یک سوال رو میگم که تا هفته آینده شما روش فکر بکنید. شما در بدنه تاریخ تمدن چه تغییری میخواید ایجاد کنید؟ چه تغییری میخواید ایجاد کنید؟ کسانی در این کلاس معماری کار میکنن، کسانی نجوم کار میکنن، کسانی موسیقی کار میکنن، رشته‌هاتون مختلفه، فیزیک کار میکنن. شما میخواید تو بدنه تاریخ تمدن چی کار بکنید؟ اینو مشخص کنید برای خودتون. توجه میکنید چی میگم؟ من سوالو اینجوری نوشتم، دوستانی که یادداشت میکنن یادداشت کنن. در بدنه تاریخ تمدن انتظار چه تغییری داریم؟ اونایتون که کامپیوتر کار میکنید، نرم افزار، سخت افزار دارید میخونید، با هوش مصنوعی و اینجور چیزا علاقه مندید کار میکنید، خب در این زمینه شما میخواید چه تغییری ایجاد بکنید؟ اینو تا هفته آینده بنویسید برای من بیارید. این تکلیف آباز نهید بگید ننوشتم. شما در رشته خودتون یا نه در اون رشته مورد علاقتون چه کار میخواید؟ یه وقت ممکنه بگید که خب ما اینو بنویسیم، بعد مدرک میدیم دست عظیمی، بعد او همش میگه که خب این تغییر رو چرا ایجاد نکردی، چرا دیگه؟ ما بناس کار کنیم دیگه. غیر از اینه من که بدون کار از شما توقع ندارم، من به میزانی که کار بکنم توقع دارم. وقتی که شما برای من بنویسه، آیه توسی مثلا بنویسه فلان، خانم اکرمی بنویسه فلان، اون دوست دیگه‌مون بنویسه فلان، من میفهمم بالاخره این اندیشش اینه، میخواد این تغییر رو ایجاد بکنه. حالا چجوری میشه به این کمک کرد؟ توجه میکنید؟ بعد مطالب کلاس رو به فرمی تنظیم میکنم، چون من این کارا رو میکنم، چه شما بنویسید چه ننویسید، پس جوری من تنظیم کنم که با خواسته شما هم مچ باشه. یه برگه میذارید در بدنه یه تاریخ تمدن انتظار چه تغییری داریم و این تغییر چگونه حاصل میشه، از نظر شما چجوری میشه به این رسید، تغییری که شما میگید چجوری میشه. دوستان ما حدودا 30 نفریم حدودا. خب اگه واقعا بتونیم 30 گام تاریخ تمدن رو ببریم جلو، میدونید چه اتفاق عجیبی میفته؟ شما ممکنه بگید ما ببریم جلو، ها خب ما ببریم، بس کی ببره دیگه؟ ترجمه کنید چی میگم؟ گذشتگان تا اینجا رسوندن، سپردن دست من و شما، حالا ما باید وظیفمون رو انجام بدیم. گالیله و کوپرنیک و انیشتن و هافکینگ و بورن و بوئر و ماریکوری و اینا کارهای خودشون رو کردن، زحمتهای خودشون رو کشیدن، حالا دادن دست من و شما. خب ما نباید یه قدمی برداریم؟ واقعا این قدمتون چیه؟ بنویسید بیارید به من بدید، من بر اساس این چیکار بکنم؟ مطالب رو تنظیم بکنم و انشالله باش کار بکنیم. تا جلسه آینده دوستانی که مایل هستن برن میتونن برن، دوستانی هم که پرسش و پاسخ میخوان شرکت کنن من در خدمتم. بفرمایید. آقا شجاع
استاد در قسمت اول صحبتتون راجع به تغییر که صحبت کردید، خب
اینا
درست نمیدونم صورت هیچ چیز در حال ثبات نیست.
بله.
متو جهت تغییر در تاریخ تمدن روشنه، یعنی ما وقتی الان مطالعه میکنیم مشخصه که انسان چه تغییرات پیدا کرده، شاید جهتش هم با توجه به گذشته روشن
میشه. بله.
در طبیعت
ها. بسیار سوال درجه یک و خوبی رو ایشون مطرح کردن و خیلی هم زیرکانه است این سوال. ایشون میگن نگاه کنید، تاریخ تمدن بالاخره ما در همون نمایه‌ای که دادیم اومد رسید به موجود تاریخ تمدن به موجود تکسلولی و پرسلولی و موجود آبزی و بعد انسان نئاندرتال و کرمانیون و اینها، از 30,000 سال پیش هم تمدن جهت خودش رو پیدا کرد، داره رو به تکامل میاد جلو. طبیعت به کجا میره؟ تا دیروز فیزیک فضا نمیتونست این رو جواب بده. دقت میکنید چی میگم؟ میگفتش که ما نمیدونیم واقعا، ممکنه این جهانی که ما درش زندگی میکنیم منبسط بشه، تا یه حدی که دیگه منبسط شد، بزرگ شد، به یک مرحله برسه، بعد شروع به انقباض بکنه، یعنی باز کوچیک بشه کوچیک بشه، که میلیاردها سال طول میکشه، توجه میکنه، برسه به اون هسته اولیه، باز دو مرتبه یه واقعیت کوانتومی بشه و جهان دو مرتبه چیکار بشه؟ تشکیل بشه بر اثر یک انفجار بزرگ. بعد بعضی های دیگه میگفتن در فیزیک فضا نخیر آقا جان، جهان مرتبا بزرگ میشه، اصلا بر نمیگرده، برگشتی وجود نداره. امروز خوشبختانه از زمانی که فیزیک اومد به جز دنیای دانش‌های معمولی، دانش‌های ویژه رو هم به خودش ضمیمه کرد، یک جواب‌های بسیار زیبا برای نهایت جهان پیدا شده، فوق‌العاده قشنگ، که با اون هدفمندی کل جهان تطبیق می‌کنه. دوستانی که جلسات پنجشنبه من تشریف میارن، من جلسه پنجشنبه پیش این رو مطرح کردم که دیگه حالا برای اینه که بدونیم هدف جهان چیست، لازم نیست بریم پدیده‌های بزرگ رو مطالعه بکنیم، در همین پدیده‌های کوچیک هم این هدف داره بررسی میشه و جهان علم یک جهان بسیار عجیبی شده، اومده تو مرحله دانایی و مسائل رو من نمایش تو پنجشنبه مطرح کردم، بازم مطرح میکنیم، میریم جلو. توجه میکنید چی میگم؟ از آقای گلنری و بقیه دوستان خواهش میکنیم اگر دنبال این جواب هستن در جلسه پنجشنبه توجه میکنیم.
پنجشنبه گذشته نبودم.
آها، اتفاقا آقای گلنری اینو به راستی میگم، پنجشنبه گذشته من بسیار متاسف شدم، چون همین بحث رو وقتی دیدم شما نیستید و هر پنجشنبه بودید، حالا سی دی شو بهتون میدم. توجه میکنید؟ بله، ولی اونجا من فقط نمایه رو گفتم، هنوز نگفتم بشر چی دیده. سال 90 ما میخواییم انشالله همین قضیه رو طرح بکنیم. سی دی جلسه گذشته رو من از آقای
سال دیگه داشتم، من بوده شاید به بقیه نفر داشته باشه. این که جهان آنتروپیه درسته و برمانه، ما در مورد مسئله شیطان و خداوند یه حالت نیست. شیطان یک توهمه در حقیقت. درسته که مطرح میشه که ما به اصطلاح رابطه انسان چی باشه،
کاملا
اصل واقعیت بیرونی وجود نداره.
کاملا من متوجه شدم چی میگید. حالا برای که جواب این سوال خوب شما رو بدم، این خیلی سوال خوبیه، نگاه کنید، یه وقت شما میخواید با دید فلسفی واقعیت یک پدیده رو بررسی بکنید، این فرمایش شما اونجا مطرح میشه که آیا اگر خدا در این جهان واقعیت خارجی مستقل به ذات داره، آیا شیطان هم یه موجود اینجوریه منتها عکس خداونده و آنتروپیک خداونده؟ که این بحث میشه که حالا شیطان یه موجود توهمیه یا موجود واقعیه فلان فلان. یه وقت این بحث رو میخواید بکنید، اینو بحث ها رو بهش میگن بحث های آنتولوژیک. توجه میکنید؟ چون ما که نمیخوایم آنتولوژیک بحث بکنیم، ما داریم اثرش رو در زندگی انسان داریم بررسی میکنیم. نگاه کنید، انسان وقتی که میخواد ایمان بیاره، ایمان دینی دو سویه داره، همون جوری که باید به خدا نزدیک بشه باید از شیطان دور بشه، همون جوری که باید تلاش بکنه برای کارهای خدایی باید تلاش بکنه برای رها کردن کارهای شیطانی. و بعد در خود اندیشه های دینی گفته میشه که انسان هیچ موقع از اندیشه های شیطانی نمیتونه رها بشه. در قرآن کریم ببینید شیطان قسم میخوره میگه که من همه بندگان رو گمراه میکنم الا اونایی که دیگه خیلی خیلی حسابای خاص دارن و مخلصین هستن. توجه میکنید چی میگم؟ اینجا در حقیقت باور به خدا مطرحه، نه وجود خارجی خداوند. لذا باور به خدا با باور به شیطان فرقی نمیکنه و اینا عکس همن. حتی اگر شما معتقد باشید که وجود خداوند یه وجود به ذات و مستقل و موجوده، اما وجود شیطان یه وجود توهمی است. دقت میکنید؟ ما صحبت آنتولوژیک نمیکنیم، داریم صحبت چی میکنیم؟ صحبت باورهای انسانی رو میکنیم. از نظر باور فرقی نمیکنه. دقت میفرمایید چی میگم؟ شما ممکنه همین قضیه رو در ارتباط با شب و روز هم بگید. بگید اصلا اون چی که واقعیت داره روزه، شب یه چیز توهمی است، فقدان نور رو ما میگیم شب، مثلا فقدان خورشید رو ما میگیم. این بحث من کار ندارم آیا از نظر فیزیک همین جوره نیست، اینا اون یه بحث آنتولوژیکه، بحث مستقل و خاصه، اما از نظر باور و برخورد فرقی نمیکنه، شب برای ما شب، روزم برای ما روزه. موفق باشید تا جلسه آینده.